آهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
قوه قضاییه رهبران معترض به انتخابات را تهدید به مقابله کرد. مذاکرات عراق و سوریه بدون نتیجه به پایان آمد. اسپانیا حافظ منافع ونزوئلا در اسرائیل شد. ساعت 21، شب شما بخیر. امروز چهارشنبه 25 شهریور ماه 1388 خورشیدی برابر با 16 ماه سپتامبر سال 2009 میلادی است. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله 30 دقیقه‌ای در کنار مهین گرجی که با تازه ترین خبرها در استودیو است. و بشنویم نخست خبرها را. خانم گرجی،
شب بخیر. آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه با تهدید مخالفان و معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد دستگاه قضایی در مقابل به گفته وی اقدامهای غیرقانونی و ادعاهای کذب می‌ایستد. بر پایه گزارش‌ها آقای لاریجانی گفت دستگاه قضایی در مقابل کسانی که به گفته وی در اختشاشات اخیر به سمت قانون شکنی رفته و اصل نظام را زیر سوال بردند ساکت نمی‌ماند. وی به نام افراد یا گروه خاصی در این زمینه اشاره نکرد. علی الدباغ سخنگوی دولت عراق میگوید مذاکرات نمایندگان سوریه و عراق بدون دستیابی به نتیجه نیمه کاره رها شد. بر پایه گزارش‌ها دولت بغداد سوریه را متهم به پناه دادن به هواداران صدام حسین رهبر پیشین عراق میکند. بغداد میگوید این عده در بمب‌گذاری‌های ماه گذشته در عراق دست داشتند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، فرستادگان عراق در برای مذاکرات با سوریه فهرستی از شبه نظامیانی که گفته می شود عاملان اصلی بمب‌گذاری های خونین در بغداد بودند را به هیئت سوری داد و از آنها خواست این افراد را به دولت عراق تحویل دهند، درخواستی که از سوی سوریه رد شد. علی دباغ می گوید این مذاکرات دیگر از سر گرفته نمی شود. بر پایه گزارش‌ها ونزوئلا اعلام کرد دولت اسپانیا از این پس حفاظت از منافع این کشور در اسرائیل را به عهده خواهد داشت. به گفته وزارت خارجه ونزوئلا این توافق در دیدار امروز هوگو چاوز رئیس جمهوری این کشور از اسپانیا حاصل شد. ونزوئلا روابط دیپلماتیک خود با اسرائیل را پس از حمله ماه ژانویه تل‌آویو به نوار غزه قطع کرد. خانم روانشاد،
با سپاس از شما. و اما چه ها در این مجله شبانگاهی خواهید شنید؟ به باور مخبر کمیسیون امنیت ملی، تنها با داشتن نام کوچک و نام خانوادگی کشته شدگان نمیتوان در مورد آنها تحقیق کرد. سران اصلاح طلب ضمن فراخواندن مردم به شرکت در راهپیمایی روز قدس همزمان برای پرهیز از درگیری‌های احتمالی چاره اندیشی میکنند. نخستین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب اسلامی همچنان در زندان است. با همسر دکتر محمد ملکی گفتگو کردیم. همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی. مخبر کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی کاظم جلالی میگوید با داشتن نام و نام خانوادگی کشته شدگان نمیتوانیم در موردشان تحقیق کنیم و این در حالی است که نماینده دادستان تهران در پنجمین جلسه محاکمه آنچه سران اختشاشات اخیر نام گرفته گفت که برخی از بازداشت شدگان از روی عکس و برخی هم با ردیابی ایمیل هایشان بازداشت شدند. امیر زمانی فر:
نام و نام خانوادگی کشته شدگان را داریم، امکان تحقیق در مورد آنها اما وجود ندارد. اینها گفته های کاظم جلالی است، مخبر کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا. آقای جلالی میگوید چون هیچ گونه مشخصه دیگری به غیر از نام و نام خانوادگی افراد ارائه نشده بود، این امکان وجود نداشت که بشود اسامی موجود را پیگیری کرد. منظور آقای جلالی البته کشته شدگان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری است، کسانی که معترضان انتخابات ریاست جمهوری آنها را شهدای جنبش سبز می‌خوانند. علیرضا بهشتی، سخنگوی کمیته پیگیری بازداشت شدگان اخیر، مدتی پیش از بازداشتش به رادیو فردا گفته بود که شمار این کشته شدگان به 69 نفر میرسد.
یک لیست 69 نفره از تعداد کسانی که در این حوادث جان خودشون از دست دادن و به اونها دادیم. اینها افرادی هستند که دوستانی که در اون دفتر کار میکنن زحمت کشیدن و پرونده براشون تشکیل دادن، تحقیق کردن در مورد اونها، اطلاعات لازم رو به دست آوردن.
این اطلاعات لازم اما ظاهراً چندان دردی از خانواده‌های جانباختگان دوا نکرده. حالا دیگر از سه عضو کمیته پیگیری بازداشت شدگان اخیر، مرتضی الویری و ابراهیم امینی خود زندانی‌اند و علیرضا بهشتی هم با قید وثیقه آزاد. کمیته سه نفره‌ای هم که از سوی رئیس جدید قوه قضاییه آیت الله صادق لاریجانی برای رسیدگی به ادعاهای کمیته پیگیری بازداشت شدگان تعیین شده بود، مدارک جمع‌آوری شده توسط یاران مهدی کروبی را بررسی کرد و اطلاعات ارائه شده از سوی مهدی کروبی را ساختگی خواند. اسنادی که عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون جوامع حقوق بشر در پاریس، آنها را از نظر حقوقی کاملا قابل استناد می‌داند.
مدارکی آقای کروبی تا اونجایی که من می‌دونم داشتند چند ویدئو بوده، کسانی که رفته بودند پیش آقای کروبی یا صحبت‌های اونها رو ضبط کرده بودند و یا حتی تصویرم بوده درش، مشخصاتشون هم مشخص بوده. کافیست باز هم هویت اونها به مقامات قضایی، مقامات انتظامی داده بشه، این دیگه با اونهاست بخوان کشف حقیقت بکنن.
پیش از آن هم ماموران امنیتی جمهوری اسلامی با مراجعه به دفتر مهدی کروبی در آن را پلمب کردند و اسناد و مدارک و سی‌دی‌های حاوی این اسناد را با خود بردند. آقای لاهیجی خود یکی از کسانی است که در بیرون از ایران اطلاعات مربوط به کشته شدگان و آسیب دیدگان را جمع‌آوری می‌کرده است.
پی نخستین صورتی که ما بیش از 170 یا 172 تن به ما اعلام شده بود، به دو گروه کاری سازمان ملل، گروه تحقیق درباره بازداشت‌های خودسرانه و گروه تحقیق درباره ناپدید شدگان قهری دادیم. از خانواده‌ها هم خواستیم که اونها ما رو در جریان بگذارند و ده‌ها ایمیل برای ما اومد، چه از ایران و از چه جاهای دیگه، و همه اونها مشخصات کامل زندانیاشون رو اعلام می‌کردند یا کسانی که در حال ناپدید شده بودند. به خاطر همین ما یک صورت دومی دادیم که بیش از 200 اسم درش بود. در مواردی هم بود که پس از مدتی یک هفته، 10 روز، 2 هفته ایمیل های مجددی برای ما می اومد و می گفتند که ما بالاخره گم شدمون پیدا شد و آزاد شد.
سایت خبری نوروز وابسته به حزب مشارکت به دنبال انتشار خبر خاکسپاری 44 نفر از قربانیان حوادث اخیر در بهشت زهرا، شماره جوازهایی را که برای دفن این کشته شدگان صادر شده بود را هم منتشر کرد. هرچند کاظم جلالی، مخبر کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، میگوید که تنها با در دست داشتن نام و نام خانوادگی افراد نمی شود وضعیت آنها را پیگیری کرد، با این حال یک سوال بی پاسخ می ماند. چگونه در قضیه ترانه موسوی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی به راحتی تا آنجا پیش رفت که با یک استعلام ساده از ثبت احوال در سراسر ایران تنها 3 ترانه موسوی وجود دارد؟
امیر زمانی فر گزارش می‌داد. آیت الله یوسف صانعی، آیت الله هاشمی رفسنجانی و مهدی کروبی هر یک جداگانه مردم را به شرکت در راهپیمایی روز قدس فراخواندند. محمد خاتمی و امیر حسین موسوی نیز اعلام کردند که در راهپیمایی روز قدس شرکت خواهند کرد. چاره‌اندیشی اصلاح طلبان و هواداران جنبش سبز برای پرهیز از درگیری‌های احتمالی در راهپیمایی قدس، در گزارشی از علیرضا کرمانی.
2 روز مانده به آخرین جمعه ماه رمضان، آیت الله صانعی بیانیه کوتاه فراخوان خود را برای شرکت در راهپیمایی روز قدس با گفته‌ای از آیت الله خمینی آغاز کرد که روز قدس روزی نیست که فقط اختصاص به قدس داشته باشد. این مرجع تقلید ساکن قم بیانیه خود را همچنین با آیه‌ای از کتاب آسمانی مسلمانان به پایان برد که می‌گوید خداوند در کمین ستمکاران و ظالمان است. پیشتر آیت الله هاشمی رفسنجانی نیز پیامی برای فراخوان فرستاده بود. همچنین دفتر میر حسین موسوی و دفتر محمد خاتمی نیز اعلام کردند که این دو رهبر اصلاح طلبان در روز قدس مردم را همراهی خواهند کرد. مهدی کروبی نخستین رهبر اصلاح طلب بود که در روزهای گذشته تأکید کرده بود سران اصلاحات مانند هر سال در راه پیمایی روز قدس شرکت می کنند. مهدی کروبی در بیانیه‌اش از مردم خواسته بود در این راه پیمایی مراقب اوضاع و احوال باشند. محمد صادق جوادی حصار مشاور مطبوعاتی مهدی کروبی به رادیو فردا می گوید
آنچه از جانب آقای کروبی، آقای موسوی و آقای خاتمی شنیده می شود و یا حتی آقای هاشمی این است که از این فرصت باید استفاده کرد در یک بستر مسالمت آمیز قانونی حضور معنادار مردم رو به صحنه آورد و به جریان مقابل مردم گفت که اینهایی که در صحنه تظاهرات حضور دارند در بسیاری از مسائل مدعی شما هستند و معتقدند که شما به وظایف قانونی خودتون عمل نکردید و مردم معترض شما هستند.
هواداران جنبش سبز در وبسایت ها و وبلاگ هایشان و نیز از راه فرستادن ایمیل به یکدیگر هر کدام راهکارهایی را برای پرهیز از تنش و درگیری در جریان راهپیمایی پیشنهاد می کنند. آیا رهبران جنبش اصلاحات نیز چاره ای اندیشیده اند؟ محمد صادق جوادی حصار:
یک ابزار کاملا متمایز کننده داشتن نمادهای سبز هر چیزی که بیان کننده این مطلب باشه. دوم این که باید مثل دوران انقلاب و قبل از انقلاب از حلقه های منسجم استفاده بکنن و از نفوذ افرادی که در پی طرح موضوعات اغتشاش آفرین و هیجان آفرین هست جلوگیری کنن. بنابراین حتما صفهای منسجم با رنگ سبز و با پرچم سبز حلقه هایی رو ایجاد خواهد کرد در تظاهرات که هم گستردگی و انسجام مجموعه دگراندیش و منتقد رو نشان بدهد و هم از هر گونه حرکت ناشایست و نادلخواه در این مجموعه جلوگیری بکنه.
سخنان سرتیپ پاسدار رمضان شریف که در روزهای گذشته در خبرگزاری‌های داخلی ایران بازتاب یافت از جنس دیگری بود. سرتیپ رمضان شریف که رئیس ستاد انتفاضه و قدس است درباره برخی تحرکات در راه پیمایی روز جهانی قدس هشدار داد. برخی این گفته ها را به آمادگی حکومت برای مقابله با حضور معترضان جنبش سبز تعبیر کردند، اما باز هم راهکارها در سوی دیگر ماجرا. محمد صادق جوادی حصار:
طرح موضوعات و شعارهایی هم که بیشتر مطرح هست تا اونجایی که من رصد کردم حول دو محور بیشتر خواهد بود. یکی این حمایت از مردم فلسطین، صلح پایدار در خاورمیانه و بحث دیگر ارتقاء حضور مردم در عرصه تصمیم گیری و انتقاد به رفتارهایی که در انتخابات و بعد از انتخابات صورت گرفت، البته به نحوی که از هر گونه سوء استفاده جلوگیری بکنه.
در نوشته‌های هواداران جنبش سبز در وبسایت‌ها و وبلاگ‌هایشان این روزها بر پرهیز از تن دادن به هر گونه تنش و درگیری تأکید می‌شود. در کنار این که به یک دیگر یادآوری هم می‌کنند این نکته را که رهبری جنبش سبز همچنان بر دوش تک تک هواداران است.
علیرضا کرمانی گزارش می‌داد. محمد ملکی نخستین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب اسلامی از روز 31 مرداد ماه در زندان به سر می‌برد. اتهام او به گفته همسرش اقدام علیه امنیت ملی عنوان شده است. آقای ملکی پس از انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شد، انتخاباتی که بسیاری از معترضان به آن در روزهای بعد از برگزاری آن زندانی شدند. امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا در گفتگوی با همسر آقای ملکی، قدسی میر موعظ در تهران، از وی درباره ملاقاتش با همسرش و وضعیت او در زندان پرسیده است.
ما روز دوشنبه با دکتر ملاقات داشتیم، از تلاش زیادی آقای دکتر مولایی کرده بودن وکیلشون که ما تونستیم بریم ایشون رو ببینیم. البته از ساعت 8:30 تا 11:30 بعد از ظهر ما معطل بودیم و خب وقتی که اومدن یکی زیر بغل دکتر رو گرفته بود و خیلی مریض احوال و ناتوان، به دلیل اینکه گذشته از اون مشکل پروستاتشون، اون آریتمی قلبی هم که داشتن اونم دوباره سراغشون اومده به خاطر خب تا تنش‌های زیاد و بازجویی. دکتر البته وقتی هم که نشست دستاش و پاهاش کاملا می‌لرزید و گفت من پاهام که به شدت درد می‌کنه، قسمت لگنم هم درد زیاد دارم، که خودشون رو احساس می‌کنم که این مشکل پروستات متاستاز داره.
یعنی سرطانشون؟
بله بله، چون سرطان پروستات دیگه اصلا تحت درمان سرطان پروستات بودند. گفتم آقا شما این قیافه رو دارین می‌بینین، من الان 4 5 دقیقه است دارم می‌بینم، شما نزدیک 26 7 روز دیگه از روز 31 مرداد اینو آوردین چه دارین می‌بینین، یه مریض که خودتون زیر بغلش گرفتید و آوردیدش اینجا.
بهداری نبردنشون؟
خب بهداری هم ببرن فایده نداره، به دلیل اینکه بعد ایشون تحت نظر پزشک‌های خودش باشه، چون یه بیماری که نداره. بعد پرونده‌شو باید ببینن، این مشکل پروستاتیشی پرونده داره. البته این از به اصطلاح محبت‌های زندان سال 79 80 و 5 سال دهه 60 که برای ایشون پیش اومده.
حالا توی سلول انفرادی
است؟ بله تو سلول انفرادیه.
بازجویی هنوز ادامه داره؟
گفت بازجویی، این آقایی که باش بود گفت بازجویی ادامه داره. گفتم مثلا چی میپرسید؟ این بر علیه امنیت شما چه اقدامی میتونست بکنه؟ بازجویی ساعت 12:02 بعد از نصف شب. گفت نه خانم تا 12 بیشتر نیست. گفتم آقا منظور 12 ظهر که نیست، 12 شب دیگه. خب 12 شب یک همچین مریضی نمیتونه. و دکتر گفت اولا که من بعدش خوابم نمیاد، تا صبح همیشه بیدارم بعد از این بازجویی‌ها، و بعدم حالم بد بشه نه نگهبانی هست داد بزنم به در بزنم، هیچ کی نیست بشنوه. ظاهرا اون اول گفتن همین اقدام بر علیه امنیت کشور رو نمیدونم از این چیزا.
خانم میرموعظ، حالا پروندهشون چی میشه؟ یعنی وکیل قصد داره که چیکار بکنه؟
ببینید هم آقای دکتر مولایی دنبالش هستن، هم آقای دکتر شریف هستن، و نه بتونید درمانش کنید، نه میتونید بره بیمارستان. شبا به قول خودتون تا ساعت 12 شب بازجویی که نه. آها نامه، سراغ نامه هاشون هستیم. گفتم نامه مخفی نداره که، تمام سایت نامه های دکتر هست. اگه راست میگید که نمیخواید اینو آزار بدید بکشید، به همه سایت ها مراجعه کنید. هست
ملاقات بعدیتون کیه؟
ملاقات اصلا قرار نشد دیگه، قرار شد که آقای دکتر تلاش کنه تا بازجوییشون تمام نشه نمیشه ملاقات داد. گفتم آقا من نه حقوقدانم نه اصلا معنی این حرف شما رو میفهمم. کسی که بازجویی داره شما تو 12 شب میبریش بازجویی، اینجوری ساعت 11 ظهر بیاد اینجا همسرش و بچهش و قمخیش رو ببینه چه اتفاقی میفته، چی میشه؟ حالا بازجویی میکنیم بکنیم. و واقعا به هم به اون آقا گفتم، هم به دادستانی نامه منم حتما دیدید روی سایت ها، که اگر واقعا مشکل فوق‌العاده خدا نکرده خطر مرگ بر دکتر پیش بیاد، جمهوری اسلامی، ولی فقیه، نمیدونم اطلاعات، همه اینا مسئولن، یعنی اونا کشتنش. مسنترین و بیمارترین زندانی سیاسی دربند تو ایرانه، 76 ساله.
قدسی میرموعظ، همسر محمد ملکی که 17 روز است در زندان است، به پرسش‌های امیر مصدق کاتوزیان پاسخ می‌داد. و ما شنوندگان گرامی، نوبت می‌رسد به شنیدن پیام‌های شما.
سلام بر همه هموطنان عزیز. خواهش میکنم روز قدس همه با هم فریاد می‌زنیم یا حضرت ابن الحسن ریشه دیکتاتور و ظلم رو بکن.
بنده به عنوان یک فرد ایرانی از جهانیان میخواهم تا یک روز را به عنوان روز همبستگی با مردم مظلوم ایران اعلام کنند و در اون روز تمام مردم دنیا به خیابانها بیایند و برای کشته شده های ما اظهار همدردی کنند با ایرانیان. مگر فقط تنها روز قدس است؟ پس چه کسی باید از مردم مظلوم ما حمایت کند؟
سلام، شما اگه بی نظری لطفاً حرفای همه رو پخش کنید. خواستم بگم که ما رهبرمون رو دوست داریم و ازش هم حمایت میکنیم.
امروز خیلی ها کشته شدن و خیلی از اصلاح طلبان در زندان هستن، ولی آقای خامنه ای بدان که پای ظلم کوتاه هست و دوران شما هم به سر خواهد رسید.
میخواستم بگم به این آقای خامنه ای که خالی کنه. اون زمان قدیم ما در ایران باستان داشتیم، فردوسی نامدار گفت پدر کشتی یا تخم کین کاشتی، پدر کشته را کی بود آشتی. و حالا باید به اینه گفت پسر کشتی یا تخم کین کاشتی، پسر کشته را کی بود آشتی. از همیهنان عزیزم تقاضا میکنم در این همایش صد حضور به هم برسونن و به قول بچه ها گفتنی هم اکنون نیازمند یاری صدتان هستیم هموطنان.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221111.
اجازه بدید که تلفن پیامگیر رادیو فردا رو هم بار دیگه خدمتتون اعلام کنم. 00420221124113 و ما پیامگیر ما نیز در اختیار شماست. 00420-603-87-41-50. و ما در واشنگتن، هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا بار دیگر بر تعهد دولت مطبوعش به همکاری‌های گسترده‌تر با جهان اسلام تأکید کرد. خانم کلینتون سخنان خود را خطاب به نمایندگان کشورهای اسلامی در مراسم افطار سه‌شنبه شب ایراد کرد. نادر صدیقی، همکار ما در آمریکا که در این مراسم شرکت داشت، گزارشی دارد.
We are committed to creating bridges of understanding and respect.
ما متعهد به ایجاد همکاری‌های مستحکم‌تر و احترام و درک متقابل با جهان اسلام هستیم و معتقدیم که عناصر اتحاد مردمان با باورهای گوناگون مذهبی قوی‌تر از عوامل جدایی آنهاست.
We believe that there is more that unites people of all faiths than divides us.
این شاه بیت سخنان وزیر امور خارجه آمریکا در مراسم افطاری بود که سه‌شنبه شب با حضور رئیسان هیئت‌های نمایندگی و عده‌ای از شخصیت‌های کشورهای اسلامی در کاخ وزارت امور خارجه ایالات متحده در واشنگتن برپا شد. خانم کلینتون گفت دولت اوباما می‌کوشد که ارتباط‌ها و عرصه‌های مشارکت و سیاست کلی آمریکا بازتاب دهنده چنین باوری باشد.
Whatever God you pray to or even whether you believe at all.
رئیس دیپلماسی آمریکا افسود هر خدایی که شما می ستایید و به هر باوری که معتقد باشید جملگی باید برای هدفی مشترک بکوشید، برای جهانی که فرزندان ما به اتفاق بتوانند در صلح و رفاه به سر برند و استعدادهای خدادادی را شکوفا کنند. خانم کلینتون با اشاره به سهم ارزنده آمریکاییان مسلمان در جامعه آمریکا گفت نزدیک به 7 میلیون مسلمان در ایالات متحده به فرهنگ این سرزمین غنا بخشیدند. وی همچنین به ضرورت آزادی مذاهب در جوامع تاکید کرد و اظهار داشت
It is enshrined in our constitution and we believe and will defend the freedom of religion.
این مهم در قانون اساسی آمریکا گرامی داشته شده و ما به آزادی ادیان معتقدیم و از آن دفاع خواهیم کرد. وزیر امور خارجه آمریکا به دولت‌هایی که آزادی‌های مذهبی را از شهروندان خود دریغ می‌کنند اشاره‌ای نکرد و در پرداختن به پیام ماه رمضان گفت اصولی که نشانه‌های ماه رمضان را رقم می‌زنند ارزش‌هایی چون پاکیزگی روان است.
Charity, sacrifice and compassion are also values we cherish as Americans.
نیکوکاری، از خودگذشتگی و غمخواری نیز ارزش‌هایی هستند که ما آمریکاییان نیز آنها را گرامی می‌داریم. سخنان وزیر امور خارجه آمریکا اگرچه با زبان دیپلماتیک بیان شد ولی مفاهیم سیاسی در بر داشت.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. ساعتی پیش نتایج دور نهم یا دور نهایی ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان رسماً اعلام شد. به گفته کمیسیون مستقل انتخابات نزدیک به 39% از واجدان حق رأی در این انتخابات شرکت داشتند. که حامد کرزای با اندکی بیش از 3,900,000 رای در جایگاه نخست و حریف اصلی او دکتر عبدالله عبدالله با کمی بیشتر از 1,500,000 رای در جایگاه دوم قرار گرفتند. با اعلام این نتایج آیا انتخابات افغانستان را باید پایان یافته تلقی کرد؟ به این پرسش علیرضا طاهری از رادیو فردا یکی از کارشناسان امور افغانستان پاسخ داده است. ظریف نظر از رادیوی افغانستان آزاد:
تا حال همین گونه معلوم شد که آقای کرزای برنده این انتخابات است، اما در همین لحظات ما منتظر اعلان آخرین نتایج انتخابات از طرف کمیسیون مستقل انتخابات می باشیم که او شاید بعضی فکر میکن تأثیر بکند، اما تعداد زیاد متخصصین به این فکر هستند که این تأثیر به نتیجه نخواهد کرد و آقای کرزای برنده هست.
در چنین شرایطی فیلیپ موقیون رئیس هیئت ناظران انتخاباتی اتحادیه اروپا در افغانستان میگوید که تقلب بسیار بزرگی صورت گرفته. آقای ظریف نظر گوش بدیم به گفته‌های آقای موقیون.
We tried to deter for the massive fraud. We not succeed. Now we confirm that there has been massive fraud, and we ask the Afghan authorities to investigate before authentifying the results.
همونطور که شنیدید آقای موریون تأکید میکنه که تقلب بسیار گسترده است، چنان گسترده است که اتحادیه اروپا به هیچ وجه نمیخواد بر این انتخابات مهر تایید بزنه.
And now we have the proof that was not free.
این چقدر بر اعتبار انتخابات اثر میگذارد آقای نظر؟
خب این موضوع را ما از رئیس کمیسیون مستقل انتخابات پرسیدیم. اونها به ما گفتن که شما بگذارید که کمیسیون رسیدگی به شکایات کارش را تمام بکند. یعنی اونها هم تایید کردند که در اینجا تقلب هست، اما اندازه این تقلب را باید کمیسیون شکایت نظر به قانون اساسی افغانستان اونها باید حکم بکنند. قبل از حکم آنها هر چیز قبل از وقت خواهد بود.
اما اگر گفته آقای فیلیپ موریون و یارانش درست باشد، آقای نظر، این که دست کم 1.5 میلیون رای، رای قلابی بوده است، این انتخابات برقرار خواهد ماند به نظر شما؟
خب قسمی که شما میدانید در یک شرایط مثل شرایط افغانستان هر طرف آرزو دارد که یک الترناتیف جنگ باید باشه. به هر حال انتخابات را هر کس دوست دارد که پا بر جای باشد. حتی شاید شما در ایران و دیگر همسایه هم خوش دارن که در افغانستان حداقل نسبی هم اگر باشه این انتخابات یعنی قابل قبول باشه.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
فاطمه بهروز نویسنده و مترجم ایرانی که روز پنجشنبه در سوئد درگذشت، دیروز در استکهلم پایتخت این کشور به خاک سپرده شد. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با آذر محلوجیان نویسنده و مترجم ایرانی در استکهلم در مورد فاطمه بهروز.
فاطمه بهروز یه همکار بود و یه دوست. انسان خیلی خوبی، خیلی سخت کوش بود. سال 83 اومد به سوئد. تو این سالهای تبعید خیلی سعی کرد که خب مثل خیلی های دیگه به زندگی خودش یه معنی بده. یعنی انسان خیلی شریفی بود، بسیار سخت کوش بود و سعی کرده بود مثل خیلی های دیگه تبعید خوردش نکنه. از اول شروع کرد، معلم بود، بعد از مدت‌ها شروع کرد خودش بنویسه. در ابتدا مثلا سعی کرده بود که فرهنگ اصطلاحات فارسی سوئدی رو جمع‌آوری کنه، یعنی اصطلاحات فارسی رو دنبال می‌کرد، معادل سوئدیش رو پیدا می‌کرد و این کتاب رو در آورد. کتاب دیگه‌ای مثلا نوشته، تعلیم و تربیت در سوئد، چندین کتاب نوشت. ولی اولین کار ادبیش کتابی بود به اسم من و آنهای دیگر. دو سال بعدش خودش اینو به سوئدی ترجمه کرد. این کتاب اولین کتابش به سوئدی بود و بسیار موفق بود. راجع به فرار از ایران بود، یه خانواده چجوری با چه مشکلاتی خودشونو به سوئد میرسونن. کتاب دومی که نوشت 2001 اسمش بود فانگناس کر، کر زندانیان. اونم راجع به زندگی در تبعید بود، اونم موفق بود. کتاب سومش 2005 در اومد به اسم در سایه ستاره. ستاره کاراکتر اصلی رمانش بود. راجع به ازدواج پستی بود، مشکلی که گریبانگیر ایرانی‌ها بود یه مدت طولانی و راجع بهش حرف زدن یه مقداری تابو بود. خانم بهروز این شجاعت رو داشت که راجع به این موضوع که مسئله ساز بود کتاب بنویسه. راجع به دختری که از ایران میاد تنها و تنها کسی که میشناسه شوهرشه، ولی روی کاغذ اینا با هم ازدواج کردن، اصلا برای همدیگه ناشناسن و طبیعتاً مشکلاتی پیش میاد برای
خانم محلوجان. آخرین ترجمه یا آخرین کتاب شادروان فاطمه بهروز، نفس باد صبا ظاهرا نامش بود و ترجمه اشعار حافظ بود. اون تا چه حد موفق بود؟ خانم بهروز تا چه حد تونستن اشعار حافظ رو به سوئدی ها معرفی کنن؟
همونطوری که گفتین این کتاب رو در سال 2007 به سوئدی ترجمه کرد. این کتاب رو من نشستم مقایسه کنم و بتونم الان نظر کارشناسی براتون بدم، ولی میتونم بگم من کتابشو خوندم و نقدایی که به سوئدی شده خوندم بسیار موفق بود، نقدای خیلی خوبی گرفت. دیگه که خوندن بسیار شیفته حافظ شدن و فکر میکردن که خانم بهروز کمک بزرگی بهشون کرد در شناسایی حافظ و فکر میکنم خود همین نشان میده که خانم بهروز موفق بودن.
آذر محلوجیان نویسنده و مترجم ایرانی در استکهلم در مورد همکارش شادروان فاطمه بهروز می گفت که در پایتخت سوئد به خاک سپرده شد. و ما شنوندگان گرامی به پایان مجله شبانگاهی نزدیک میشیم. در فرصت بسیار کوتاهی که داریم اجازه بدید براتون یکی دوتا اس ام اس بخونم. نوشتن با عرض سلام، من یک دانشجوی ایرانی هستم، سیاست به علاوه دین میشه همین که الان به سر مردم ایران اومده، دیگه اسلامی باقی نمونده، همه چیز فدای یک کلام حرف بی منطق رهبر. بزرگترین امپراتوری دیکتاتوری در ایران حکومت میکند. تو را به خدا حرف مردم را به دنیا بفهمانید. و در اسمس دیگری آمده، این هم بینام، اگر فکر میکنید که ایران درباره سلاح اتمی کوتاه میآید اشتباه میکنید. و جمعه 27 شهریور روز قدس برابر با تظاهرات سبز ملت ایران بر ضد اهریمن میباشد. و زنده باد رادیو فردا، چرا که من هر روز با شما در جاده ها هستم. و به پایان مجله شبانگاهی میرسیم. سالم و سربلند باشید و خدا نگهدار یکایکتون باد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیوی تو،
رادیوی ما،
رادیو فردا.
گاز داره نه گلگیر، اگزوزش هم داره گیر، نه چراغش نور داره نه موتورش زور داره، رابه را توش میاره ولی عوضش پوک داره. برا برا برو برو بیری بیری بی بی بی بی بی بی برا برا برو برو اندازه یه کیفه، در و دیوارش کثیفه، نه لوس داره نه قالی، یخچالش هم توش خالی، تا خونه ی تو خیلی دوره ولی عوضش توش نوره. برا برا برو برو بری بری بی بی بی بی بی بی برا برا برو برو شوهرم بی فایده، بیچاره کلن آزاریده، لباسایی که داره برتن انگار دارن بهش میگرین، همین یکی تو روزست که بگن جاش تو موزست، جیباش همیشه خالی، آخه خورده به بیکاری، طب شوخی هم نداره عوضش دل داره. برا برا برو برو بیری بیری بی بی بی بی بی بی برا برا برو برو بیری بیری بی بی بی بی بی بی گربه یه من بیریخته، آخه جدیدن موش ریخته، دیگه نمی کنه ناز و صدا شده مثل خواست، تا از دور موش می بینه زبون بسته در میره، بیچاره نون نداره ولی با این حال جون داره. برا برا برو برو بیری بیری بی بی بی بی بی بی برا برا برو برو
خودمم بهتره ندونی که شدم شکل یه گونی، شکمم شده یه تاخچه، صورتم شده یه باخچه، از صبح تا شب سر کاریم بر اون بر میکشم بار، زندگیم لب مرزه ولی به زخمی شکرده.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
گاه
kapı bağlı qalır.
Bağlanıb eşkin qapısı üzümüzə, hey dolur əsrət yağışı gözümüzə. Çəkdiyimiz ah bir əsən küləklər, əsdi xəzan soldu açan çiçəklər. Səadətə yoxdur inan zərrəcə, həsrət ilə əmredirik sadəcə. Bağlıdır eşkin qapısı üzümüzə.
Axtarır məni külək, yalvarır sərin yağış. Axtarır coşkun ürək, yalvarır barış barış. Axtarır məni külək, yalvarır sərin yağış. Dostum deyir qayın.
Bir-birini sevməkdi şərtimiz, nə biləkdik həsrət olar dərdimiz. Sanırdıq yaxındır sal dəmləri, gözləmədən həsrəti dərqəmləri. Biz çox acı həsrət ilə görüşdük, amansız fələyin feylinə düşdük. Bağlıdır eşkin qapısı üzümüzə.
Axtarır məni külək, yalvarır sərin yağış. Axtarır coşkun ürək, yalvarır barış barış. Axtarır məni külək, yalvarır sərin yağış. Qapı bağlı qalır.
Düşünmədik bir gün gələr ayrılıq, bağrımızı deşər dələr ayrılıq. Sevgi ilə aşıb daşır qəlbimiz, vüsal arzusu ilə coşur qəlbimiz. Qalmayıbdır dözüm ayrılığımıza, səbəb budur bizim ayrılığımıza. Bağlıdır eşkin qapısı üzümüzə.
Axtarır məni külək, yalvarır sərin yağış. Axtarır coşkun ürək, yalvarır barış barış. Axtarır məni külək, yalvarır sərin yağış. Dostum deyir qayın.
Həyat fani, ömür qısa, eşk yalan. Əcəl amansızdır, verməyir aman. Əgər məhəbbətlə sevirsə ürək, hicranı yaxın buraxmamaq gərək. Biz o qədər bivəfa insanlarıq, acı həsrəti dadanda anlarıq. Bağlıdır eşkin qapısı üzümüzə.
Axtarır məni külək, yalvarır sərin yağış. Axtarır coşkun ürək, yalvarır barış barış. Axtarır məni külək, yalvarır sərin yağış.
Bu həm bizim ədalətin qapısıdır, həm də nakam məhəbbətin qapısıdır. Çox aşiqlər bağlı qapı dalında, Kərəm odda, Qeys məcnun alında. İndi nə sən ədalət, nə mən vüqar, həsrətin qapısına çapmırıq açar. Bağlıdır eşkin qapısı yüzümüzə.
Axtarır məni külək, yalvarır sərin yağış. Axtarır coşkun ürək, yalvarır barış barış. Axtarır məni külək, yalvarır sərin yağış.
Radio Fərdə, سالم بمانید.
سلام دوستان، اگر مدام یا گهگاه صدای سوت، زنگ و یا وزوزی را در گوش خود می شنوید، به تینیتوس مبتلا هستید. تینیتوس به معنای آن است که شنوایی آسیب دیده، چرا که صدایی که می شنوید وجود خارجی ندارد. علت پیدایش تینیتوس روشن نیست، اما فرض معتبر موجود این است که سلول‌های شنوایی چنان آسیب دیدند که علائم غلطی را به مغز ارسال می‌کنند، علائمی که مغز آنها را صوت تعبیر می‌کند. برخی داروهای مسکن می‌توانند سبب بروز تینیتوس کوتاه و گذرا شوند، اما از آنجایی که تینیتوس می‌تواند حتی نشانه بیماری دیگری هم باشد، حتماً با پزشک مشورت کنید، به ویژه اگر صدای صوت را در یک گوش می‌شنوید و روزها هم ادامه می‌یابد.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
قصه من و غم تو، قصه گل و تگرگ، ترس بی تو زنده بودن، ترس لحظه های مرگ، ای برای با تو بودن باید از بودن گذشتم، سر به بیداری گرفته ذهن خواب آلوده من، همیشه میون قابه خالی درهای بسته، تر اندام قشنگت پاک و رویایی نشسته، کاش میشد چشام ببینن طرح اندام تو داره، زنده میشه جون میگیره با توی اتاق میذاره، کاش میشد صدای پات بپیچه تو گوش دالون، طرف دالون بگرده سر آفتاب گردونامون، کاش میشد دوباره باغچه پر گلهای تو باشه، غنچه سفید مریم با نوازش تو باشه، کاش میشد اما نمیشه، نمیشه بیای دوباره، نمیشه دستا تو گلدون گلای مریم بذاره، کاش میشد اما نمیشه، این مرام روزگاره، رفتنت همیشگی بود، دیگه برگشتن نداره.
اکنون رادیو فردا را می توانید روی این طول موج‌های کوتاه نیز بشنوید. از 6 بامداد تا 10 شب 16 متر 17545 17590 17630 17695 17880 کیلوهرتز، 19 متر 15330 15475 15610 کیلوهرتز، 22 متر 13810 13825 کیلوهرتز، 25 متر 11560 11700 11705 کیلوهرتز. این طول موج‌ها اکنون به طول موج‌های دیگر رادیو فردا افزوده شدند.
رو شکیده یه سایه روی کاغذ، عکس تو رو کشیده پشت سرت یه خونه با نفتونای آبی حتی تو نقاشی ها برام مثل سرابی نمیدونم چه دستی طرح تو رو رقم زد که با سوی دل من حاشیه های غم زد نمیدونم چه دستی طرح تو رو رقم زد که باز توی دل من حاشیه های غم زد خونه ارغوانی جایی برای بودن جایی برای با تو از خاطر سرودن دنیای نقاشی ها دنیای عاشقی شد دنیای کودکانه برای زندگی شو نمیدونم چه دستی طرح تو رو رقم زد که باز توی دل من حاشیه های غم زد نمیدونم چه دستی طرح تو رو رقم زد که باز توی دل من حاشیه های غم زد دست تنها رنگا رو دور بریزه بیا یه نقش تازه رو بوم که نگیشو حرابت یه لبخند تو فصل خستگیشو از آفرم که رنگا رو شکیده یه سایه روی کاغذ عکس تو رو کشیده پشت سرت یه خونه با نفتونای آبی حتی تو نقاشی ها برام مثل سرابی نمیدونم چه دستی طرح تو رو رقم زد که باز توی دل من حاشیه های غم زد نمیدونم چه دستی طرح تو رو رقم زد که باز توی دل من حاشیه های غم زد
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
مهر ماه از راه میرسد. دانش آموزان و دانشجویان آماده میشوند به مدارس بازگردند. در سال تحصیلی تازه چه توقعی از مسئولان آموزش و پرورش ایران دارید؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست. You made it so easy to fall. I could not stand at all. I saw you beside me. You never saw me.
I wanna believe in love.
نمیتونه بفهمه که دلم از چی گرفته، هیچکی نمیتونه بفهمه که صدام از چی گرفته، هیچکی نمیمونه تا با من توی راهم هم سفر شه، آخه میترسه که با من با دل من در بدشه، هیچکی نمیدونه که چشمام چرا همیشه خیسه خیسه، چرا هیچکی حتی یه نامه واسه من دیگه نمی نویسه، هیچکی نمیدونه که قلبم تا حالا چند دفعه شکسته، هیچکی نمیدونه سر راه اون تا حالا چند دفعه نشسته، هیچکی نمیتونه بفهمه که دلم از چی گرفته، هیچکی نمیتونه بفهمه که صدام از چی گرفته، هیچکی نمیمونه تا با من توی راهم هم سفشه، آخه میترسه که با من با دل من در بدرشه، هیچکی نمیدونه که چشمام چرا همیشه خیسه خیسه، چرا هیچکی حتی نامه واسه من دیگه نمی نویسه، هیچکی نمیدونه که قلبم تا حالا چند دفعه شکسته، هیچکی نمیدونه سر راه اون تا حالا چند دفعه نشسته، آخه تو کلبه یه سو تو کورا تاریک قلبم خورشید که جا نمیشه، میدونم اگه تا لحظه یه مرگم بگردم دنبالش بگم نمیشه، آخه تو کلبه یه سو تو کورا تاریک قلبم خورشید که جا نمیشه، میدونم اگه تا لحظه یه مرگم بگردم دنبالش پیدا نمیشه. هیچکی نمیتونه بفهمه که دلم از چی گرفته، هیچکی نمیتونه بفهمه که صدام از چی گرفته، هیچکی نمیمونه تا با من توی راهم هم سفر شه، دل من در بلشه. هیچکی نمیدونه که چشمان چرا همیشه خیس خیسه، چرا هیچکی خطای نامه واسه من دیگه نمی نویسه. هیچکی نمیدونه که قلبم تا حالا چند دفعه شکسته. هیچکی نمیدونه سر راه او